بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت سوم از جلسه سوم. عرض کردیم که میخواییم در قالب کلی این نگاه تلاشگر به وابسته سازی قرآن و اسلام به یهود و مسیحیت و تورات و انجیل رو پاسخ بدیم. جمله سنگین که نبود. یک، کسانی که تو این زمینه صحبت میکنن مثل یوسف حداد، اگر میخواهن مصدر قرآن رو از منظر خود آیات قرآن کشف و اثبات کنند، یعنی میخوان از خود قرآن دلائلی بیاورند و نشانه هایی بیاورند مبنی بر این که مصدر قرآن تورات است، باید گفت که آیات متعددی از قرآن با صراحت تمام مصدریت تورات و کتاب‌های آسمانی پیشین برای قرآن رو یه تهمت بزرگ می‌دونه. نفهمید. میگه اینا، این اصلا چیکار میکرد؟ گفت من عمرمو گذاشتم از قرآن شواهدی بیارم، یکی از کاراش شواهدی بیارم که نشون میده مصدر قرآن تورات هست. ما میگیم از خود قرآن استخراج میخوای بکنید، دیگه میگاره. میگیم خب خود قرآن که شواهد زیادی داره مبنی بر این که رد کنه هر نوع وابستگی رو، و حتی وقال الذین کفروا ان هذا الا افکن افترا. این یه تهمت بزرگیه که میخواید بگید قرآن منشأش تورات است. چون راجع به منشأ بودن انجیل برای قرآن خیلی حرفی نمیزنن، چون خودشون رو انجیل هم اصلا نمیتونن خیلی تکیه کنن، چه برسه بخوام بگم یه مصدریتی داره. و شباهت هایی هم بین تورات و قرآن ممکنه بتونم پیدا کنم، ولی اینکه شما بگی قرآن میگه من مسترمونه، بابا قرآن که میگه اصلا این تهمت بزرگیست به من میزنی از خود قرآن اگه میخوای در بیاری. دو، پاسخی که اون موقعی گفتیم یه خطه بدیم چی بود؟ گفتیم آقا اشتراکات تمام ادیان الهی در کلیات از امور مسلم و قطعی است. یعنی چی؟ یعنی توحید، نبوت، معاد، عبادت، معنویت، اخلاق، عدالت. باید هم اینجوری باشه. چرا؟ چون اگر تحریف نشده باشه منشأ همش و منبع همش وحی است و خود خدای متعال است. و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. خود قرآن میگه با ما به همه پیغمبرا بحث عبادت رو گفتیم، بحث توحید و خالقیت رو گفتیم. این که شباهت هایی وجود داره در این دعوت ها نشانه یکی بودن منبع وحیه، نه نشانه وام گرفتن از یک دیگر و ادعا کردن. و الا باید گفت فقط اولین پیغمبری که ادعا کرده و بحث توحید رو گفته اون فقط راست میگه. یعنی باید بگیم خود حضرت موسی هم کپی زده. گرفتیم؟ سه ادیان متأخر در گوهر دین و کلیات با ادیان دیگه مشترک. درسته؟ خب اما راز اقدام خدای متعال برای بعثت انبیای جدید چیه؟ یک، یادآوری مجدد معارف گفته شده، تصدیقش میکنه، تقویتش میکنه، تکرارش میکنه. دو، پیرایش حقیقت ادیان ناب از تحریف ها. به چه جهت تحریف ها پیش میاد؟ جهالت، عناد، بعضی ها ابتکار میزنن از خودشون برای دین یه چیزی. سه، نسخ احکامی از احکام گذشته. چهار، تکمیل چهارچوب معرفتی، عقیدتی، فقهی، اخلاقی. تکمیل چهارچوب معرفتی، عقیدتی، فقهی و اخلاقی. تکمیل میکنه، معارف را گسترش میدهد. چرا این اتفاق میفته؟ بشر فهمش میره بالاتر، فرهنگش میره بالاتر، آموزه های قبلی خودش رو نشان میده. قبلا کلی باید تلاش میکردن که بابا آدم باید لباس تنش کنه دور کعبه بگرده. بعد که این بشر پر ادعا فهمید برهنه نباید دور خانه کعبه گشت، حالا میان بهش میگن این ذکرم بگو بگرد. بعد میگن این ذکر رو که گفتی، خب این ذکر ساده است، حالا اگه خواستی این ذکر را یه خورده درجه بالاتر بهش بگیم، این دعا رو هم بخونه برو. این پس مراتب به این معنا که آموزه های پیشین بشر را رشد میدهد. بله بفرمایید آقای.
یادآوری صحبت های تو تشریح، پیرایش حقیقت ادیان ناب از تحریف ها. حقیقت ادیان ناب از تحریف ها. ما ادیان گذشته خب دستخوش تحریف شدن دیگه، پیامبر جدید میاد تمیز میده بین اون مسائلی که تحریف شده و اون مسائلی که
حقیقت عبادت را توضیح میده. میگه ایناش دیگه تحریفات سلائق مثلا علمای شما بوده، علمای یهود بوده، علمای مسیحی. چهار، این گونه ارتباط.
چهار
پاسخ. خیلی خوبه که اینقدر دقیق می‌نویسینا، بعدن این جزوه ها انشالله به دردتون. چهار، این گونه ارتباط و نقش قرآن با کتاب‌های پیشین اختصاص به تورات ندارد. بلکه در این کلیات معرفتی همون جور که اشتراکاتی با تورات داره، با مفاهیم معرفتی دیگر ادیان هم داره. و همونطور که با تورات اختلاف داره، با دیگر مکاتب هم اختلاف داره. پنج، اگر قرآن چندین مورد انجیل، تورات، زبور و صحف دیگر پیامبران پیشین رو به عنوان گواه حقانیت قرآن طلبیده، حقانیت قرآن است، چون بزرگان اونهان که میفهمند این جنس جنس اعجازه. یه نکته‌ای که از ابتدا گفتیم حالا میخوام به خود بهش اشاره کنم. که میفهمند جنس این نوشته و این سخن ما را عالم بالاست. و این قرآن شواهد میاره از کتاب‌های گذشته، عالمانشون هم دعوت میکنه که بیاییم ببینیم. میگه، من یه تعبیر فاخر بگم، میگه بهترین کسی که میفهمد عصای موسی معجزه است همون ساحران. بهترین کسی که میفهمد این قرآن چیزی غیر از تورات تحریف شده و انجیل تحریف شده و مفاهیم تحریف شده در ذهن مردمه، همین عالمانشونه. اینا بهتر از همه میفهمن. عوام نگاه میکنن میبینن اون ماره، اینم ماره، اما او کسی که میدونه این مارو چه کرده که شبیه مار جلوه میکنه، این نخو پارچه ها، اون میفهمه جنس این ماره فرق میکنه. برای همین قرآن دعوت میکنه از عالمانشون، میگه شماها این که میفهمین و پیغمبر رو مثل بچه هاتون میشناسین، شما دیگه چرا؟ از تورات و صحف و انجیل اگر سخنی به میان آمد، از قدرت ها، از علوم، از آنچه امت‌های پیشین و پیامبران پیشین داشتن، وقتی تر میکنه میگه اینو عوامشون که نمیفهمن، اتفاقا اینو عالمانشون میفهمن. عالم است که میفهمد این جنس علمه. یه استادی بود تو دانشگاه، فکر کنم فامیلیش آقای دکتر غفاری بود، این دانشجوی درس خونده مصر بود. وقتی یک آیه رو میخواست صحبت بکنه، چون با زبان عربی آشنا بود و عمدتاً آموزه‌های بلاغی و فصاحت بود، این یک حالی با این آیات میکرد که اصلا آدم نمیفهمه. مثلا گفتیم ببخشید میشه شما بفرمایید اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدر، چنان ذوق میکرد، برانگیخته میشد. ما میگفتیم خب چه فرق میکنه تا بگم قول هو الله احد الله الصمد. الان شما از دو جلسه قبل تا به الان وقتی الله الصمد رو میگید یه احساس دیگری دارید. خب بقیه میگه آقا الله الصمد لم یلد ولم یولد دیگه، چه اتفاقی میفته؟ میگه اگر میگیم قرآن وجوهی دارد، اعجازهاش از جنبه های مختلفیه، به این جهت است که هر کسی را در یک جهتی به خضوع وامی داره. وقتی از رگ و موی رگ و مغز بگه یه ادرا، از آسمان ها و افلاک بگه یه ادرا، کلمات عرفانی بگه یه ادرا، مباحث عقلانی بگه به تعبیر ماها یه ادرا، آغاز سوره حدید یه عده‌ای را به زمین زده، پایان سوره حشر یه عده‌ای را به زمین زده، سور توحیدی قرآن یه عده‌ای را به زمین زده، ادبیات و بلاغت قرآن یه عده‌ای را به زمین زده، یه هر وجهش این حیرت آوره. وقت میگه قرآن به تعبیری که من میگم، حالا تعبیر خود قرآن نیست، قرآن با عوام کار نکرده، اومده دانشمندان متبحران در علوم رو دعوت کرده، گفته شماها تدبر کنید. حیرت میکنی؟ آره. بعد من عوام میگم بابا این بنده خدا متخصص این حرفا بوده، اینجوری زمین خورده است دیگه، من که روشنه. گرفتیم مکانیزم اعجاز رو. نکته ششم، تئوری اختلاف مواضع پیامبر در دوره‌های زندگی مبارکشون در مکه و مدینه نسبت به اهل کتاب. اولا مستند تاریخی نداره. حضرت با همه حالت اعتدال در رفتار داشتن، احترام داشتن، ادب داشتن، جایی هم کسی تعدی به حقوق مؤمنین می‌خواست بکنه جواب شد. ثانیاً آیات شریفه قرآن نسبت به اهل کتاب از آغازین سالهای بعثت تا پایان رسالت پیامبر یک خط روشنی رو داشته. این در پاسخ کلی. حالا اگه کسی گفت آیاتش بیاناتش، اونو باید توضیح. هفت، قوام امت به امام است و هر امتی امامی دارد. یوم ندعو کل اناس به امامه، امامی دارد، پیشوایی دارد، راهنمایی دارد. ما در قرآن یک آیاتی داریم که کتاب موسی رو امام و رحمت معرفی کرده است برای قوم خود موسی. بعضی آمده اند از این آیه استنباط غلط کردن، گفتن وقتی لفظ امام و پیشوا به موسی و کتابش داده شده است، منظور امامت کل است، پیشوایی کل است، در حالی که خود قرآن نشان می‌دهد که هر قومی هدایتگری دارد خاص قوم خودش. به عنوان نمونه بود از نشانه‌هایی که از آیات قرآن می‌گیرن برای اینکه اثبات کنن که حقیقت با مثلا جناب موسی و به اصطلاح اصالت تورات در قرآن است. شماره 9 شم باز راجع به یه آیه. ببینین قرآن میگوید، آیهشم بخونم براتون. قرآن میگوید و ان کان اصحاب الایکه لظالمین فانتقمنا منهم و انهما لب امام مبین. خب میگه برای یهودیان امامی بوده است، قرآن میگه پیشوایی داشتند، یک امام روشنی داشتند. اینایی که اومدن تلاش کردن از قرآن نشانه هایی بتراشن، میگن این امامت و پیشوایی موسی مربوط به همه دوران است و قرآن این پیشوایی را امضا میکنه. چرا؟ چون ترجمه همون توراته و پیغمبر ادعای از پیش خودش کرده، من عند الله نیست. شد؟ نشد؟ شما رفیقشین شما هم دوست بشین باهاشون بکی. شما به تورات و موسی.
هر
زمان حضرت موسی حضرت موسی است، زمان پیامبر پیامبر.
خب شما این آقا میخواد این استفاده رو کنه که پس چون حالا این امامت کل بر حضرت موسی بوده، این یک قرآن هم از اون وام گرفته شده،
بنابراین قرآن هم زیر مجموعه تورات، پیامبر هم نهایتاً زیر مجموعه حضرت موسی. پس یه ادعایی کرده اگرم چیزی داره ما رو زمان موسی است، ما که مسیح هستیم آخری هستیم، این خودش از پیش خودش چیز جدیدی نداره. شد؟ بله
برعکسش روسته
شماره چند میشه مال شما؟ 8. قصص قرآن تفاوت‌های زیادی با قصص تورات و انجیل دارد. داوود قرآن یک پیغمبر صالحه، ولی داوود تورات چیه؟ داوود تورات نگین چیه؟ میدونین چی بوده؟ آره دیگه، یکی از جلوه های داوود تورات این است که از یک خانمی خوشش میاد، میگه شوهر این کیه؟ میگن آقای فلانی، میگه اینو بفرستی خط مقدم جبهه، میفرستنش خط مقدم، حالا احتمالاً هم مثلا میره تخریب چی چیزی میشه دیگه نمیدونم، خلاصه میره اونجا منفجر میشه، این میاد زنشو میگیره، نه که همینجوری هم بگیره، مثل که میره بالا پشتمون داشته تماشا میکرده مثلا میبینه همسر اون آقا مثلا اومده تو حیات و این حرفا، لااقل یه نتیجه اخلاقیش اینه که بی حجاب تو حیات نری. ولی داوود تورات اینجوری چی بوده؟ چیه؟ آره ممکنه پیامبر خدا نعوذ بالله. بعد نکته بعدی، نکته نهم، پیامبر صلی الله علیه و سلم زبان عبری نمیدانستن. حضرت کجای تاریخ داریم که حضرت زبان عبری بلد باشن؟ جایی هم که زبان عبری درس نمیدادن. اصلا تا قبل از شورش های درونی کلیسا خود مردم زبان تورات و انجیل را آشنا نبودن، خود مردم نمیدونستن این زبان چه زبانی است. آلمانشون میخواندن براشون توضیح میدادن و تبیین میکردن. چند تا دونه دلیل دیگه هم بود که من اینجا دیگه اونا رو رد کردم. در اهمیت آنچه که گفته شد باید گفت اصل مطلب همان سپاسخ نخستین در بیان عظمت و معجزه بودن قرآن است. تلاش های متعددی انجام داده اند که یه جوری قرآن را و پیامبر را منتسب کنند به ادیان و پیامبران گذشته و حرفای دیگه، ولی اساساً اینقدر این نکته رو قبل گفتیم، اینقدر این وسط فاصله است و اینقدر بین معارف توحیدی قرآن و پیامبر و اهل بیت با حرفهای دینهای معتقده به اسای توحیدی، اونایی که اصلا توی باقا نیستن که هیچ، اینقدر فاصله است که یک نمونه شو برای شما از یک مبلغ تعریف کنم. من اینو با یک فاصله شنیدم، یعنی اون کسی که از این مبلغ نقل کرد، اینو برای تو تعریف کنم، خیلی جالبه. حالا دیگه انشالله وقت به کار دیگر هم میرسه. یه آقایی نماینده یکی از مراجع بوده، به نظرم اگر اشتباه نکنم رفته بوده مالزی. تو مالزی اونهایی که میدانند، حالا فکر کنم کمتر مشرف شده باشین از شماها، ولی تو مالزی تبلیغ تشیع ممنوع. ایشون رفته بوده مالزی و اندونزیشو الان تردید دارم، ولی یکی این کشورهای شهر رفته بوده اونجا، یهو خبر میرسه که یک طلبه فعال رفته اونجا مثلا 80 نفر رو شیعه کرده. از اونجایی که به فعالان عرصه های خدمت و تبلیغ گاهی خیلی کم توجهی میشه، اون مؤسسه و یا اون نظامی که ایشون از اون طریق رفته بوده، خلاصه ایشون رو برمیگردونه و دیگه هم راه رفتنش منتفی میشه. حالا او چه حسابی کاری داره؟ میفرستنش که کشورهای آفریقایی، مثل که میره کشور مالی. این آقایی که اینو نقل میکرد میگفت من دیدم این آدم خیلی فعال و مبلغ خیلی جالبیه، گفتم زنگ بزنم یا حالی ازش برسم بگم آقا مالی چه خبر. میگفت تلفنشو گرفتم و هی ما زنگ میزدیم جواب نمیداد، زنگ میزدیم جواب نمیداد. میگفت یه رو بالاخره جواب داد، ما فهمیدیم هر دفعه زنگ میزدیم اونجا نصف شب بوده، ما بی خیال این حرفا زنگ میزدیم. اون گوشی رو برداشت و گفتم که خب ظاهرا خواب بودین و اینا. گفت نه بفهمید. میگفت من خودم معرف کردم و تحویل گرفت و گفتم چه خبر مالی؟ مالی راحت تره یا اونجایی که بودی؟ حالا اندونزی بود مالزی بود کجا؟ گفت آقا اینجا خیلی راحت تره کار تبلیغ. گفتم چطور؟ گفت ما اونجا استدلال می آوردیم شیعه می شدن، سوال می پرسیدیم، یه بحث دقیق می پرسیدیم شیعه می شدن. اما اینجا من بعضی از دعاهای صحیفه رو میخوانم توضیح میدم شیعه میشه. اینقدر فاصله است. گفتیم صحیفه جرعه و ظرفی است از قرآن. اینقدر اینا داناتریناشون، یکی از این رئیس جمهورای فکر کنم یا نخست وزیر هند بود یا یه نقش اینجوری تو هند داشت که به لحاظ عرفانی تو دانشگاهشون خیلی جلو بود، یکی از این اساتیدی که اونجا دکترای عرفانشو گرفته بود میگفت ما ساده ترین مباحث توحیدیمون رو در برابر این استادانی که ازشون در کشورهای غربی به عنوان عارف و پیشوا و متخصص علوم توحیدی و عرفانی نام میبرم میخوندیم، اون وقت طرف دستپاشو گم میکرد. تو مالی صحیفه سجادیه میخونه شیعه میشه. در برابر تبلیغات نترسیم، بوقها صداش بلنده، ولی مخاطب شما یه چیزی داره به نام فطرت، یه چیزی داره به نام عقل. خدا بهش عقلی داده، هر چه قدم محجوب شده باشه یه عقلی داده که میفهمه. میفهمه الان بره مسجد بهتر یا بره سینما، میفهمه الان این دعا جنسش متفاوته. یه خاطره دیگه عرض بکنم، باز اینم با یه واسطه هست. یکی از آقایون که یه دوره ای مشرف شده به ارتباط، همسفر ارتباط ما بود، ایشون نقل میکرد میگم من تو بیت الله نشسته بودم داشتم قرآن میخوندم، دم وسط های قرآن خوندنم یه عربی کنار من دراز کشیده، اون مثلا یهو یه آیه رو فتح کسرش رو درست میکنه، یا مثلا من یه قرائتی میخونم اون مثلا یه قرائت دیگه شون میخونم. من دم نابینا اینجوری. میگم خلاصه باش سلام علیک کردم، باب صحبت رو باز کردم، میگفت دیدم این استاد دانشگاه ظاهرم مصر اگه اشتباه نکنم و مسلط نه تنها حافظ قرآنه، مسلط به قرائت های مختلف قرآنه، استاد دانشگاه است، ماره ابرگونیست، بالاخره دوتا درس خونده دوتا مقاله اتمن نوشته. میگم ما دیدیم این نابیناست، دستشو گرفتیم و رفتیم با هم یه طواف مستحبی انجام دادیم. و میگم من وسطای طواف شروع کردم، حالا ایشون خودش حفظ بوده این تیکه رو یا از جمله خونده نمیدونم، میگم من شروع کردم دعای مکارم الاخلاق حضرت سجاد علیه السلام رو خواندم به عنوان دعای طواف. میگفت این زار میزد، گریه میکرد، عشق میریخت و حیرتمندانه گوش میدم. گفت طواف که تموم شد منیم کنار نشستیم. گفت چی بود تو میخوندی؟ گفتم یه دعاییست از ادعیه ما. بین این که ما برامون مفاتیح یه چیز کنار افتاده ساده، ذکر دعا، ذکر ماه ذیحجه، ذکر این که اینا برای ما ساده است، به این معنا نیست که اینا واقعا چیزی نداره. ما غفلت داریم. به هر شکلی که بتوانیم اگر کسانی را، حالا اون جمله ها رو تکرار کنیم، کسانی که میفهمند، یعنی شما باید سلیقه‌شو داشته باشیم که با هر کسی چجوری و از چه بابی سخن بگیم، چجوری باب سخن را بگشایید. بنده گوینده به شما ممکنه خودم 10 تا عدم موفقیت داشته باشم، خب منم تلاش میکنم تو 11 11 هم نشد میرم سراغ 12. ببینید مهارتاتون چیه و این خلق دور افتاده از امام زمانشون رو با این معارف آشنا بکنیم. این خاطرات و این تذکرات برای چی بود؟ برای اینکه بناست ما این معارف را، این قدرت‌های استدلال رو پیدا کنیم، این اعجازهای در برابر کلام الهی بر قلب ما نورافشانی بکنه، حالا ما این نور را بر دیگران هم بتابانیم. تکلیف جلسه بعد، 2 تا تکلیف داریم. یه تکلیفشو تا جایی که میدونم معلمای تاریخ معمولا در دوره راهنمایی اینا به همتون دادن، تا جایی که میدونم الان میگم، اگه گفتیم نه حرفا پس میگیرم. آره اگه کسی انجام داده بود انجام نده. آره حتما به شما گفتن راجع به عصر جاهلی تحقیق کنید و شما حتما که شاید چه میدونم یه روزنامه دیواری درست کردین و توش نوشتین بچه ها رو زنده به گور میکردن و مثلا این کارو میکردن این کارو میکردن. هر کس یک نمونه از اتفاقات عصر جاهلی و بستر نزول قرآن پیدا کنه، یک نمونه، یا این کارو میکردن مثلا چیکار میکردن. بعضی نمونه هاشو من گفتم تو عرایزم دیگه، زنده به گور کردن یکی کسی نمیخواد نمونه بگه، الان میتونم یه نمونه هایی بگردیم از فهم و درک عصر جاهلی. تکلیف دوم، هر کسی یکی از کمالات قرآن رو بره و روش تحقیق کنه. یکی از کمالات قرآن، چه کمالاتی داره قرآن؟ بگیم یا نگیم؟ یه مثال، چند تا مثالش زدم، کمال انذار، کمال تبشیر، کمال تفصیل، کمال هدایت، کمال نور. دیگه از خودتون قرار نی در بیارین ها، بریم ببینین روایات. بله حالا بریم ببینین چیه دیگه کمالات قرآن. بله کدومش کجاش؟
یعنی الان مثلا قرآن به اون فرمان تحدی میکنه، میگه که چی کار دارید بکنید.
هنو بحث تحدی تمام نشده، ولی تحدی میگوید فأتوا بسورة من مثله، شما باید بتوانید چیزی مانند این، حالا معنای سوره رو هم جلسه بعد میگه که مثل یه سوره بیارین یعنی چی، ولی شما باید بتونید یه 4 تا سوره با یک موضوع روشنی که این قدرت بیان، این قدرت اعجاز، این قدرت هدایت، این پیچیدگی و زیبایی الفاظ، این تناسب لغات، این معانی که اگر این لفظو بگی این معناش میشه، اگه اینو میگه اینو باید بتوانی بیاری و زورآزمایی کنی با قرآن. میتوانی بیاوری؟ بیاور. نمیتوانی؟ پس نشان میدهد که این قرآن مال یه آدمی با این مختصات نبوده. فقط وقتی میخوام بگیم این قرآن مال چه آدمی بوده و چه سرزمینی، باید بگیم این شخصیت یه آدم بوده، یک، یعنی آدمی که حتی اسمشو نمیتونه پیدا کنه، دو، در چه بستر زمانی بوده، تحقیقات جلسه بعد شما، سه، جنس معارفی که این قرآن میگوید در طول تاریخ و اندیشه اندیشه ورزان بی بدیل و بی نظیر. هیچ کدام از اهل بیت میگن ما از خودمون میگیم، همه میگن از پیغمبر میگیم، همه میگن از قرآن میگیم. یعنی این دریای عظیم معارف همش از قرآنه و هیچ تناسبی هم با هیچ مکتبی نداره در دنیا، مگر اینکه مکتب با اینا یه ارتباطی داشته باشه. این اعجازه رو نشون میده. یعنی اگر شما بگی یه آکادمی دانشمندان جمع شدن یه جمله آوردن، حالا اگه میتونی مثل اون بیار، میگه من میرم یه آکادمی میذارم این همون دانشمندان میذارم یه سعی میکنم بیارم یا نیارم، میگه بابا وسط بیابونی که 17 نفر سواددار بودن و زمانی که ادبیات خیلی جلوه داشته بخوانند و اون زمان اینا آدم در مکه وایساده بودن، هر کی وارد میشدن میگفتن ببخشید یه اتفاقی تو شهر ما افتاده، یه نفری هست در دور بیت الله یه چیزایی میخونه، مواظب باشید مشهورش نشید، حتی اگه میتونید گوشاتون رو بگیرید بگردید. تو اون زمان سحر کلام بوده است که اول میان وعده میدن که ما هرچی بخوای بهت میدیم، از لذت‌های دنیوی و مالی و شخصیتی نمیپذیرن، بعد میان نقشه این که او را ساحر بنامیم را میکشن، جواب نمیده، بعد میگن بریم بکشیمش، هجرت میکنن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عداهم.